کاری کن جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره، یه کاری کن سراب خوش خط و خال، یه روزی لهجه دریا نگیره، یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز، قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی باز، همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با
رستگاری یعنی زنده ماندن حتی اگر مرده باشی.
یه قلب شکسته، یه روح پریشون، یه عاشق، یه تنها، یه بی‌کس، یه مجنون، از اون مرد مغرور یه دیوونه مونده، یه ویرونه بی تو از این خونه مونده. تو دنیا ما بردی سپردی به ماتم، ولی تو خیالم هنوزم با حاتم، هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بی وفاتر،
هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه.
یه وقتایی گیجم واسط گل میارم، میام پیش عکست تو گلدون میذارم، حواسم بهت نیست تا که نیستی پیشم، تو یادم میای و پر از گریه میشم، تو از من بریدی من از تو بریدم، خدا رو چه دیدی، شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم از این زمونه، چی به روزم اومد آخه کی میدونه. هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بیوفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه.
هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بی‌وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه، دل نیمه جونم هنوزم غریبه، هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بی‌وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه، دل نیمه جونم هنوزم غریبه، غریبه، غریبه.
همیشه که نباید برای نشون دادن علاقه و محبت گل و کادو بخریم. بعضی وقتا باید هدیه‌مون یه ترانه عاشقانه باشه.
سر سفره عشق یه جرعه محبت، یه لبخند ساده، یه دریا سخاوت، یه کعبه جنس عشق، یه قبله سمت نور، خدا خونه داره تو قلبای سبور. لحظه هم گذشته، نگاهم به فرداست، مسیرم همیشه به سمت یه رویاست، یه احساس پاک و یه شوق دوباره، یه رویای زیبا که پایان نداره. دارم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. با تو سرشارم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. لحظه یه تولد اوج یک کلان است، پر از حس ناب و پاک عاشقان است، مثل رود آبی تو دل تنی است، جاری زندگی تو هر روز و ساعت. با تو سر شارم از حس دل مستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. با تو سر شارم از حس دل بستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. لحظه هم گذشته، نگاهم به فرداست، مسیرم همیشه به سمت یه رویاست، یه احساس پاک و یه شوق دوباره، یه رویای زیبا که پایان نداره.
لحظه هاتون ماه. درود بر همه شما. خدا نگهدار.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان، شبکه جوان.
شبکه جوان،
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
امروزمون رو متنوع کنیم با لبخندی گرمتر، گذاشتن شاخ گل یا گلدانی در اتاق کار یا اتاق شخصیمون، تلفن زدن به دوستان قدیمی و شروع یک هنر یا ورزش جدید. از فرصت زندگی استفاده کنیم. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. ما اعلام ساعت 11:43 دقیقه و 22 ثانیه دعوتتون میکنم خط خبر رو همراهی کنید.
خط قرمزمون جیره‌بندی است.
خط تولید،
خط لوله گاز،
خط مقدم محل است.
خط راهن استراتژیک،
فعال به خط پایان،
خط تحلیل،
خط فرق عمومی،
خط خبر.
به نام خدا. سلام، خوشحال میشیم اگر بدونیم قرار شما 30 دقیقه شنونده ما باشید در خط خبر. امروز شنبه است و 25مین روز از خرداد ماه 1398. من زهره عبدالرحیم هستم، در کنار دیگر دوستانم در خط خبر این هفته با شما هستیم تا چهارشنبه. امید به خدا. خب ناصر یوسفیان هم اینجاست.
تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. مون
از عوامل دیگر این برنامه که تلاش میکنن تا خبرهای روز رو به آگاهی شما برسونن، انسیه شمس‌اللهی، مریم هادیان، مهدی رسولی، حمیده قادری و فاطمه قسامی پور. به نشانی ما در فضای مجازی سر بزنید رادیو جوان نقطه آی آر. ما خوشحال میشیم از نقطه نظرات شما مطلع بشیم.
بله خانم عبدالرحیم، روزا دستگاه دیپلماسی کشورمون حسابی فعال هست.
بله.
با توجه به اینکه مهمان نخست وزیر ژاپن بودیم و عزیمت آقای دکتر حسن روحانی به 19 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که ایشون عازم
بیشکک
شدن بعد روز پنجشنبه و در واقع ایران عضو ناظر این سازمان هستند. آقای روحانی بعد از سخنرانی و دیدارهای جنبه‌ای در حاشیه نشست داشت دیشب برای شرکت در بعد از سخنرانی در پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا موسم به سیکا قرقیزستان رو به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک کردن.
بله امروز هم که در تاجیکستان هستن منتظر هستیم تا بیانات ایشون به دست ما برسه. اما مریم هادیان رو داریم در حالی که ساعت 11:46:25 است پشت خط ارتباطی ما مریم هادیان هست تا اطلاعات دقیق تری رو در این خصوص به ما بگه. سلام روزت بخیر.
خیلی ممنون. من هم سلام در شما خانم عبدالرحیم. آقای
تشکر.
خوبی شنونده برنامه خط خبر. حالا با توجه به اینکه ما دو موضوع گزارش رو امروز به شما در ابتدا پرداختیم به رفت دیپلماسی و خبرهای سیاست خارجه کشورمون، پس اجازه بدید من کمی خبری که شما در خصوص سیاست کشور و موضوعات خارجه کشور گفتید کامل‌ترش بکنم. همونطور که شما اشاره کردید از هفته گذشته، یعنی از پنجشنبه شب، آقای روحانی سفر خودش رو به تاجیکستان و قرقیزستان شروع کردن. در اولین اجلاس سازمان، یعنی در اولین سفر خودش رو برای قرقیزستان بود، اجلاس سازمان همکاری شانگهای بود که در اونجا هم رو با وزیر امور خارجه کشور سفرش رو شروع کردم با مقامات مختلف کشور روسیه، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چند کشور دیگه ملاقات داشتم و بعد هم برای شرکت در پنجمین کنفرانس سیکا همطور که آقای سفیر هم عنوان کردن وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شدن. که اجازه بده البته آقای روحانی امروز هم یکی از سخنرانان اصلی این کنفرانس بودن. اجازه بده بسیار کوتاه بکنم به قسمتی از صحبت های آقای روحانی که در این نشست گفتگو صحبت داشتن. آقای روحانی اشاره کردن به سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر همکاری و سیاست برد برد هست. ایشون ایران رو به عنوان یک نقش آفرین کلیدی در منطقه برای تدوین و تسهیل سازوکارهای دو جانبه و چند جانبه سیاسی و امنیتی که آماده هست عنوان کردن. ایشون اشاره به موضوع فلسطین داشتن که وضعیت فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان نمونه‌های بارزی از پیامدهای سیاست اشتباه کشور آمریکا و دولت آمریکا هست. و در ادامه رئیس جمهور دستیابی به سطح قابل قبولی از صلح، ثبات و توسعه رو در شرایط امروز جهان نیازمند گسترش و همکاری و گفتگوهای منطقه‌ای با هدف تقویت تفاهم دونستن و یافتن راه‌های دستیابی به منافع مشترک، سود متقابل و در یک کلمه سیاست برد برد رو دونستن و باید گفتن که باید کشورهای منطقه برای به دست آوردن این سیاست برد برد با هم همکاری داشته باشن. در حال حاضر خبرهای کامل تر از جزئیات صحبت‌های آقای روحانی به دست ما خواهد رسید. اما خانم عبدالرحیم اجازه بدید بگم یک خبر دیگری که مربوط به داخل کشورمون هست از باز هم اتفاقات خوبی که در داخل کشور ما افتاده. در حال حاضر من با گروهی از دوستان خبرنگارمون در حوزه نیرو بازدید داشتم از نیروگاه شهدای پاک دشت ورامین.
بله.
از نیروگاهی که در اینجا در حال آماده سازی هستن که چه اتفاقاتی داره میفته در وسط دستان توانمند جوانان ایرانی با خبر شدیم. اما اجازه بدید من در این لحظه گفتگو داشته باشم با آقای دکتر قنبری، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق دماوند، و در خصوص این نیروگاه یک چند سوالی ازش رو خیلی کوتاه مطرح بکنم. آیه رسول خنبری، خدمت شما سلام میکنم. بفرمایید در خصوص نیروگاه شهده تا دشت ورامین که ظرفیت این نیروگاه در حال حاضر چقدر
میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. نیروگاه سیف ترکیبی دماوند با ظرفیت 2868 مگاوات در سال 1391 بهره‌برداری رسیده. این نیروگاه داره 12 واحد گازی، 6 واحد بخار است که در دو فاز 1 و 2 در کنار هم قرار گرفتن. این نیروگاه در حال حاضر بزرگترین نیروگاه سیف ترکیبی کشور بوده و 5% ظرفیت تولید برق کشور رو بر عهده داره. محل احداث این نیروگاه شاخص بوده و در حال حاضر 1/3 برق تهران به عبارتی شرق پایتخت از این مکان تامین می‌گردد. این نیروگاه پس از راه اندازی کامل در سال 91 به طور به بنیاد شهید انقلاب سازمان واگذار گرفت. متأخراً در سال 94 از طریق بنیاد شهید انقلاب به بانک دی واگذار گردیده.
آقای قمبری، با توجه به فرصت زمانی کوتاهی که ما داریم، با توجه به شما گفتیم که شرق تهران، ما خلاص اینطور که در صحبت اومد اعلام کردن که مناطقی از کشور رو هم تامین میکنه، آیا این صحت میتونه داشته باشه فقط منطقی از تهران رو؟
سیستم برق در واقع شبکه سراسری هستش، اما عمدتا ما توشون در شرق تهران قرار گرفتیم، مسئولیت شرق تهران در واقع به نوعی به عهده ما هستش.
با توجه به تکلیف مصرفی که امسال خواهیم داشت به خصوص در شهر تهران که شما عنوان کردین، چقدر شهر تهران رو از نظر اینکه ما خاموشی نداشته باشیم انشاءالله تامین خواهد کرد؟ یعنی ما آیا خاموشی خواهیم داشت یا خیر؟
ما در حد اکثر پایداری تولید هستیم، انشاءالله خاموشی نخواهیم داشت.
با توجه که گفته میشه این نیروگاه از جوانترین نیروگاه‌های برقی کشور هست، از اینکه چقدر حالا من نمیخوام بگم تعداد جوان‌هایی که در اینجا دارن کار میکنن رو اشاره بکنه، شاید حالا به اسم به تعداد نتونید بگه، ولی در خصوص پروژه‌هایی که در این نیروگاه داره انجام میشه و جوان‌هایی که یعنی و اینکه از فکر جوان‌های ایرانی هم داره استفاده میشه، صحبتتون رو بشنوید.
ما بهترین متخصصان برقی رو در اینجا جمع‌آوری کردیم، 10% نیروهای ما فوق‌لیسانس و دکترا هستن، به نوعی بهترین نیروها در اینجا جمع‌آوری شدن. ما در پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری برقی و رونق تولید سعی کردیم تولید خودمون رو در امسال افزایش بدیم. الحمدلله تلاش من که در پایان خرداد ما حدود 100 مگاوات و در پایان شهریور 100 مگاوات دیگر به ظرفیت برقمون افزایش بدیم.
خانم عبدالرحیم، من نمیدونم شما فرصت زمانی داریم مورد دیگه مطرح بشه یا من از خدمت شما مرخص
بشم. اگر که اجازه بدید ما برای اینکه بتونیم به بخش های دیگه برنامه هم بپردازیم از خدمت شما مرخص بشیم.
دست خیلی ممنون، متشکر هستم که گزارش آخر ما هم که از برنامه بازدیدمون از نگاه شهری پنش برنامه بود توجه کردید، شاید بخش بعدی گزارش از خدمت مرخص بشیم.
ممنونم، روزت بخیر.
متشکرم.
از شما دانشجویان و پژوهشگران خواهش میکنیم اگر خبر جدیدی در حوزه مسائل فنی، علمی، پژوهشی در دانشگاهتون دارید به ما اطلاع بدید. 30881 سامانه پیامکی ما در رادیو جوانه.
دانشجویان، پژوهشگران، کارآفرینان، شما میتوانید پیشرفت‌های علمی پژوهشی و کارآفرینی دانشجویان خود را روی خط خبر معرفی کنید. پیامک های خود را از طریق شماره 30881 به ما ارسال کنید. موانع را از سر راهتان بردارید. خبر
این که محمد رضا کمپانی، دبیر انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از صادرات تجهیزات پزشکی ایران به 40 کشور دنیا با همت جوانان ایرانی خبر داده.
از جهت صادرات اگر ما بخوایم تجهیزات پزشکی رو ببینیم، حدود 10 سال هستش که وارد بازارهای بین‌المللی شدیم، به چیزی حدود 40 کشور دنیا در حال صادرات هستیم و حدود 8 پایگاه صادراتی در خارج کشور هستیم، به این معنا که تکنولوژی به اونها صادر شده و با همکاری نمایندگان محلیمون در کشورهایی به مانند بلاروس، ترکیه، آلمان، ایتالیا، مالزی، سوئد، کشور چک تونستیم خطوط تولید رو راه اندازی بکنیم و با سرمایه گذاری طرفهای نمایندگیمون و بعضی از کشورها فقط با سرمایه گذاری خودمون تونستیم این کالاها رو بازارهای بین‌المللی روانه بکنیم. در سال گذشته چیزی حدود 24 میلیون دلار صادرات تجهیزات پزشکی به صورت مستقیم به تعرفه‌های گمرکی بوده و طبیعی هستش که ارقام دیگه هم صادر شده که در داخل کاتگوری تجهیزات پزشکی نیستش و به عنوان اجزا و قطعات ما صادرات داشتیم که به هر ترتیب اون هم عدد قابل توجهی بوده.
بله، خبر دیگه یعنی که محققان پژوهشکده نانو ساختار دانشگاه پیامونی رو استان یزد مرکب‌های چاپ با پای آب رو با استفاده از نانو ارتقا دادن. کاظم‌پور محقق و پژوهشگر:
مرکبی تولید بکنم که علاوه بر کیفیت بسیار بالایی که داره، قیمت تمام شدش هم حتی خیلی خوب باشه و از مواد کاملا داخلی بتونم استفاده بکنم. این محصول برای اولین بار در کشور نیست که تولید میشه، منتها کاری که ما تونستم انجام بدم نوآوری های خیلی خاصی داخلش اومدم انجام دادم، مخصوصا در زمینه ادیتیو های نانو خواصی که مرکب ها دارن، ضد خش بودنشونه، مقاومت بسیار بالاشونه، کیفیت چاپشونه، چون پای آب هستن عدم آلودگیشونه، برای بسته‌بندی های مخصوصا مواد غذایی بسیار استفاده میشه.
استان دارن و سفرا رو عسكر مدرسه سیستم باز پرسه محترم میتونه چیکاری انجام
بده. اون تا نرخ بیکاری کل کشور دولت هم با توجه به اون هزینه هایی که برای این
کمیسیون در زمان مقرر این رو انجام.
آنچه نمیدانید در خط خبر.
رایانه ها زبان آدمیزاد متوجه نمیشن، اونا فقط از صفرها و یک ها سر در میارن، پس باید یه چیزی بین ما و اونها واسطه بشه تا منظور ما رو بفهمن. زبانهای برنامه نویسی به ما این امکانو میدن تا به رایانه های زبان نفهم بفهمونیم که دقیقاً ازشون چی میخوایم. دهه هاست که زبانهای برنامه نویسی دارن از دشواری به سمت آسون شدن و کارا شدن پیش میرن. زبانهای برنامه نویسی جدید با خودشون قابلیت‌های جدیدی هم به ارمغان میارن. از جمله زبان برنامه نویسی تازهی که در دانشگاه کاشان توسط یکی از نخبه های همین دانشگاه طراحی شده. سید علی محمدیه دانشجوی دانشگاه ریاضیات کاشان الان پشت خط ارتباطی ماست و من به ایشون سلام میکنم. سلام، روز
سلام بخیر. سلام،
متشکرم. آقای محمدیه، ما خوشحال میشیم در رابطه با این زبان برنامه نویسی برامون توضیح بفرمایین و اینکه نسبت به سایر زبانهای برنامه نویسی موجود چه مزایایی داره.
بله، درست. اول اینکه این زبان برنامه نویسی زبان برنامه نویسی مستقل و کامپایلریه، یعنی میتونه فایل خروجی قابل اجرا تولید کنه.
بله.
که این باعث میشه که امنیت پروژه بالا بره، یعنی برای اینکه فرضاً نرم افزاری فروخته بشه نیاز به فروش اون سورسش یا کدهاش نیست.
خب
فرضاً توی سیستم عامل ویندوز اگزه میشه، سیستم های لینوکس و گنو لینوکس و بقیه جای خود. و یکی از موارد مهم اینه که ساده باشه. چه برای دانش آموزان سن پایین و چه برای متخصصین بتونه یه زبان مناسبی باشه که
کارایی داشته باشه.
کارایی داشته باشه و خیلی از توابع آماده رو در اختیار بذاره. در حین این که یه زبان برنامه‌نویسی سیستمیه و پرفورمنس و سرعت بالایی رو داره.
بله.
و حتی باش بتونن نرم افزار یا وبسایت یا اپ‌های مختلفی طراحی کنن.
طراحی این زبان برنامه نویسی چقدر زمان برد آقای محمدیه؟
طراحیش تا الان خیلی زمان برده، شاید 7 سال شده باشه.
شما دانشجوی چه مقطعی هستی؟
الان دانشجوی سال اول کارشناسی.
آه، پس تازه دانشجو شدین؟
بله.
بعد چطور قبلش با چه زمینه اطلاعاتی تونستید در واقع پروژه رو طراحی بکنید؟
قبلش با دانش برنامه نویسی از سن خیلی کمی، به قول یکی از همکاران هم آقای جواد ثابت گفت بچه بودی بازی می ساختی، از سن خیلی کمی دیگه وارد حوزه برنامه نویسی
ماشاءالله
و خب یه